صلى الله على محمد وآله الطاهرين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. واتحدت في الذات لا مفهوما ككونك المقدور والمعلوما، فصرف كون ظاهر ظهور و مظهر للغير فهو نور، و از افاظت و شعاع ظاهر لزومها للنور فهو قادر، و الحی دراکن و فعالا بدا فالنور حی حیث فیه وجدا، و از ظهور مرجع العلم فهو علم و قص سائر الاوصاف له، و جهت قبول غیر از فعل است و متحد شده از تمام صفات در ذات، ولی نه اتحاد در مفهوم بلکه اتحاد در وجود، مانند بودن شما مقدور و معلوم برای حق. فصرف کون و وجود ظاهر است اولا و ظهور است و مظهر غیر است، پس او نور است به اصطلاح حکمت اشراق. و از یعنی هنگامی که افاظه شعاع ظاهر خواهد بود، لزوم اون افاظه مر نور را قهرن قهریست، فهو قادرون، پس هفت تبارک و تعالی قادر است. و حی است، حی عبارت است از فعل موجودی که در راک باشد و فعال باشد، درک و فعل را ظاهر ساخته است. پس نتیجتا نور حی است، حیث و فیه وجدا درک و فعل. و از ظهورون مرجع العلم فهو، و چون مرجع علم ظهور است پس او علم است. و قیاس کن سایر اوصاف را برای حق تبارک و تعالی. سخن در این بود که صفات حق عین ذات حق است. دو دلیل مرحوم حاجی رضوان الله علیه برای اثبات این مدعا اقامه فرمودند. دلیل اول گذشت، فعلا کلام در دلیل دوم است. حاصل وجه دوم این است که اگر صفات حق تبارک و تعالی عین ذات حق نباشد، از دو حال خارج نیست: در فرض عینیت عین نبودن، یا این است که ذات متصف به این صفات است، یا خیر. اگر بگویید که متصف نیست، خوی معناش نفی صفات است از حق، و این که قطعا محال است، چون واجب الوجود واجب الوجود است من جمیع الجهات و الحیثیات و دارای تمام کمالات است، و الا صرف الوجود نیست. و مضافاً بر این که ما میبینیم حق تعالی متصف به این صفات متعدده میشود، پس بنابراین این وجه رو نمیتوانیم اختیار بکنیم. باقی میماند وجه دوم که صفات ذات متصف به صفات بشود، ولی در این حال ذاتی او نباشد، در این حال عین ذات او نباشد. این هم محال خواهد بود. چرا؟ برای خاطر این که در اینجا که در با ذات عینیت نداشته باشد، صفات از خارجند بر او عارض بشود، قهرن معطی لازم دارد، چون هر جا که شی ذاتی شیء دیگر نبود، واسطه لازم دارد. خب معطی او از سه حال خارج نیست: یا باید وجودی باشد فوق او، یا وجودی باشد در رتبه او، یا وجودی باید باشد در مرتبه نازله از او. سلام علیکم عبدالله. وجودی فوق او که اصلا معقول نیست، چون او فوق کل شیء است، فوق ما لایتناها بود. وجودی که با او باشد، ادله توحید او را نفی میکند. پس باقی میماند که العیاذ بالله وجوداتی باشند در مرتبه نازله و اونها معطی این صفات به حق تعالی باشد. معقول نیست وجودی که در رتبه بالا قرار دارد از ناحیه وجودی که در مرتبه نازله اوست مستفیض بشود. پس باید قهرن چی؟ عین او باشد. حالا از طرفی اگر ذات او بگید منشأ است، خب اگر عین نباشد، معطی و قابل قهرن دو حیثیت متقابلند. خب اگر بنا باشد که عین نباشند صفات با ذات، و در عین حال عطا از ناحیه غیر باشد، با اینکه محال بود هر سه فرضش عرض کردیم، در این حال غیر باشد جهت قبول با جهت عطا با یکدیگر فرق دارند. خب بگیم ذات معطی باشد، اگر معطی بخواد، یعنی این معناش این است که بگیم از یک حیثیت معطی باشد، از یک حیثیت قابل. این در بعضی از موجودات که دارای حیثیات متعددن و صرف الوجود نیستن متصور است که از یک جهت فاعل باشد، از یک جهت قابل باشد، از یک جهت علت باشد، از یک جهت معلول باشد. ولی نسبت به ذات حق تبارک و تعالی که بسیط من جمیع الجهات است، این دو حیثیت متقابله معقول نیست جمع بشود یک جا. شیء واحد به ما هو واحد هم معطی باشد هم قابل باشد معقول نیست، چون لازم معطی بودن این است که فاعل است، لازم قابل یعنی انفعال. شیء واحد من جهت واحده بدون تعدد حیثیت و جهت هم فاعل باشد هم منفعل معقول نیست. پس بنابراین باقی نمیماند الا اینکه بگیم صفات عین ذاتند. به این دو دلیل مرحوم حاجی اثبات فرمودند، به اینکه صفات حق تبارک و تعالی عین ذاتند وجودن، بازم عرض میکنم مفهوما مراد نیست، و جهت قبول یعنی قبول ذات حق تعالی بر صفات را، لو کانت عرضیتا معللتا، اگر این صفات عین ذات نباشد و عرضی باشد، قهرن هر عرضی معلل خواهد بود. حالا با قطع نظر از این که چند اشکال دیگری که در تفصیلی که عرض کردیم لازم میاد، این جهت قبول غیر از جهت فعل است، یعنی غیر جهت فاعلیت اون صفات است. هازا برهان اون آخر برای اثبات عینیت صفات وجودن مع ذات. تقریر این برهان اینه که لو کانت صفات و زائدن علا ذاته کانت معلله به ذاتی. خب این باید علتش هم ذات باشد، چون اون که غیر باشد یا آلیست یا معوز یا دونوست، هر سه فرضش باطل بود، باقی میماند که بگیم علت خود ذات باشد، ذات حق تعالی علت باشد برای افاضه چی؟ این صفات. اگر این را بگویید از لا واجب آخر، چرا باید خود ذات علت باشد؟ از لا واجب آخر، واجب دیگری ما نداریم، لدلائل توحید، به همون دلیل هایی که قبلا برای وحدانیت حق تعالی ذکر شد. ولا ينفعل عن مجعولاته ايضا، اگر بگیم فاعل تا به اسم موجودی از موجودات در مراتب نازله باشد، همه اینها مجعول حقن و معنا ندارد که ذات حق تعالی منفعل بشود از طریق مجعولاتش ايضا، اینم مردود و باطل. پس باقی میماند که خود ذات علت باشد برای این صفات. اگر بگید خود ذات علت باشد برای این صفات، یلزم ان یکونه ذات حق تبارک و تعالی هم فاعل و هم قابل، من جهت واحده باید باشد. چرا نمیفهم از دو جهت میگه؟ چون بسیط است، تعدد جهت ندارد. از جهت واحده باشد، چرا؟ لکونهی بسیطن قایت البساط، هیچ گونه ترکیبی در او نیست. بساطی هستند که به هر حال ترکیب از ماهیت وجود را لااقل دارند، اما حق تبارک و تعالی چون ماهیت ندارد، هیچ راهی ترکیب در او ندارد. پس راه ترکیب به روی او مسدود است. پس نتیجتاً شیء واحد من جهت واحده هم فاعل باشد هم قابل، و هو محال، این محال خواهد بود. قررون فی انها متحدتون مع کل الاخرا، می فرمایند این قرر در بیان این است که ما در بحث قبلی گفتیم صفات با ذات عینیت دارند، حالا میخوام بگیم صفات بعضها مع بعض ایزن عینیت دارند. این بحث مربوط به خود صفات است. دقت بفرمایید، ما صفات متعدده ای داریم. مثلا فرض کن اگر جلال مقدمات رو خوانده باشیم فهمیده باشیم میگن عالمون. قدرت داریم کارهایی رو انجام بدیم میگن قادرون. حرف میزنیم میگن متکلمون. الی غیر ذلک از صفاتی که بر ما عارض میشود، حالا میخواد با واسطه باشد بلا واسطه باشد فرق نمی کنه. اما در ما چون حیثیات متعدده است، ما بسیط من جمیع الجهات که نیستیم، حیثیات متعدده است، لذا ما از اون جهت که عالمیم قادر نیستیم، از اون جهت که قادریم بصیر نیستیم، از اون جهت که بصیریم سمیع نیستیم. ما بصیریم اما با چشم، سمیعیم با گوش، قدرت داریم با دست و پا، الا غیر ذلک از صفات. تعدد جهت در ما هست. پس صفات در ما همون گونه که مفهوماً با یکدیگر فرق دارن، در مقام وجود هم با یکدیگر متفاوتن، چون صفات ما کلاً زائد بر ذات ماست. در حق تبارک و تعالی چون صفات عینیت دارد با ذات و چون ذات حقیقت واحده بسیطه من جمیع الجهات است، پس صفات هم با ذات که عینیت دارن میشن حقیقت واحده بسیطه من جمیع الجهات. همون برهان بر عینیت صفات با ذات در حقیقت کفایت میکند برای عینیت صفات بعضها مع بعض. معذالکی رو مستقلن بحث کردن چون در معرکه آرا قرار گرفته، متکلمین در اینجا حرفهای مختلف زدن. ادهی گفتن صفات مفهومن با هم مغایرن، مصداقن هم مغایرن، یعنی همون گونه که در مخلوقات صفات غیر ذاتن وجودن کما اینکه مفهومن غیر یک دیگرن، در حق تبارک و تعالی هم همینطور، مثل فخر رازی و اینها. ادهی در مقابل قرار گرفتن، گفتن نه، صفات هم خارجن و وجودن عینیت دارن با ذات و بعضها معبز، هم مفهومن یک چیز است. یعنی درباره حق تبارک و تعالی رسیدن، گفتن علم همون قدرت است، این دو همون سمعن، این سه همون بصرن، همه اینا یک معنا دارن. همونجور که وجودن یک چیزن، معنای اینا هم یکیست. مرحوم حاجی رضوان الله تعبیر بنده میفرمون هر دو جانبه به هر حال افراط و تفریط را گرفتن، از طریقه وسطا عدول کردن. طریقه وسطا و اعتدال اینه که نه، مفهومن را هیچ کسی قائل نیست به اینکه یک چیز باشد. اونایی که قائل شدن یک حرفی زدن، و الا شما اونچه را که وقتی کلمه علم را میشنوین یک معنایی به ذهن شما میاد، که وقتی کلمه قدرت را میشنوین این معنا نمیاد به ذهن شما. مفهوم از این دو غیر از مفهوم سمع است، مفهوم این سه غیر از مفهوم بصر است و هاکذا. پس مفهومن با هم مغایرن. عینیتی که قائلیم، عینیت غیر از اتحاد است و بالاتر از اون. عینیتی که قائلیم به حسب وجود است، به حسب وجود یک وجود است، اما این همه صفات، این همه به هر حال اسما، این تعدد، حتی این بحث در اسما هم هست، اسماء الله که متعددند، این تعدد به حسب واقع نیست، هزار و یک اسم، این به حسب مراتب ظهورات حق تبارک و تعالی است و اختلاف در تجلیات حق است. نه اینکه بگیم بله حالا مثلا اسم علیم است، از اون جهت اسم مثلا شافی، اسماء ذات یا اسماء فعل فرق نمی کند، اسم شافی، رازق، خالق، فلان، اینا ظهورات. مثلا فرض کنید غنی، فقیر، کعبه مقصود او اسم مبارک الغنی است، مریض، کعبه قبله مقصود او اسم مبارک شافی است. ولیکن حق تعالی اینجور نیست که بگه از یک جهت شافی است، از یک جهت غنی است، نه، تعدد جهات نیست، ظهورات اون اسما فرق می کند. اختلاف در ظهور موجب نمی شود و کثرت در ظهور موجب نمی شود کثرت را در ظاهر و تعدد را در اون ظاهر. پس صفات هم بعضی ها معبز عینیت دارن، اتحاد نیست که بگیم دو تا شدن یکی، نه، یک حقیقت بیشتر نیست، تعدد ظهور هست به اعتبار مراتب یا تجلی به دو اصطلاح. کما کانت الکل متحدتن مع ذات الموصوف بها، همون گونه که صفات متحد بودن با ذاتی که موصوف به اون صفات می شد که مربوط به قرر قبلی بود، و تحدت کذالک فی ذات و الوجود، این صفات اتحاد دارند در ذات و وجود، چون یک ذات بیشتر که نیست، یک وجود که بیشتر نیست، لذا صفات همون گونه که با ذات عینیت دارن، خودشان هم با یکدیگر چی؟ متحدند. یعنی عیناً، منظور از این اتحاد یعنی همون عینیت هست، دقت کردید؟ بله. اما نه مفهوماً، حتی تکون الفاظها مترادفه، اتحاد مفهومی نیست که این الفاظ مترادف باشد که به کتاب لغت رجوع بکنیم میگن معنای علم را در پاسخ بنویسن توانایی مثلا، اینجوری نیست. و مترادفه و هو باطلون، این که به اصطلاح متعدد باشه، ترادف داشته باشن، این باطل هست، چون این مفاهیم به هر حال واضح است که اینها معلومن و این که بخوایم اینها رو ما از نظر معنا یکی بدانیم، این خلاف اون چیزی است و این افراط در مقام در حقیقت. خب حالا اونایی که آمدن اینا رو با ذات یکی ندانستن، گفتن آقا این صفات معلومن، ذات معلوم نیست برای احدی، چگونه می شود که اینها با ذاتی که یکی از آقایان سوالی کرده بود، مثل که نیست امروز، به هر حال این جواب اون هست، قبلا هم گفتیم البته همین را، صفات معلومند ولی کن اون به اصطلاح ذات معلوم نیست، چگونه می شود این خلط کرده بین مصداق و مفهوم؟ معلومیت صفات به حسب مفهوم است، مفهوم علم واضح، مفهوم قدرت واضح، مفهوم وجود واضح، اما اونی که مجهول هست مفهوم حق وجود که نیست، اونی که کنه وجود، مفهوم ها من عرف الاشیاء و کنه فی غایت خفایی، کنه همون جوری که ذات در غایت خفاست، کنه صفات همه ایزن در غایت خفا هست. اینها خلط کردن بین مفهوم مصداق، مثل این که حالا که کونک المقدور لله تبارک و تعالی، خب اینجا به اسم قادر حق تبارک و تعالی مقدوریت را برای ما ثابت می شود و معلوم برای حق تبارک و تعالی، معلوم بودن ما برای خدا با مقدور بودن ما برای خدا در حق تبارک و تعالی دو جهت درست می شود، دو حیثیت درست می شود. خیر، می فهمید این از باب تنزیل هست و از باب این که مطلب روشن بشود هست، که شما ملاحظه بفرمایید وقتی ما معلوم هستیم برای حق و مقدوریم برای حق، دو تا صفت از صفات حق و دو اسم از اسماء حق تبارک و تعالی در اینجا بیان شده است. اما معنای او این نیست که در حق تعدد باشه و این تنویری است که یرتفع بهی غلام و اوهامی که اختلط علیهم المفهوم و المصداق. اینا عمده اشکالش این است که فرق بین مفهوم مصداق را رعایت نکردند. وضوح مربوط به مفهوم است، خیال کردن این که مفهومن واضح است پس مصداقن هم معلوم است. میگن آقا صفات برای ما معلوم است، معلوم است به ججت، صفات برای شما معلوم است یعنی معلوم است به حسب مفهوم، والا واقع علم حقیقت علم برای احدی مشهود نمی شود. لذا عرض کردیم مکرر که صفات هم کنهش در نهایت خفا هست و مدرک احدی قرار نمی گیرد. فیرون اختلاف مفاهیم صفات را، بعد حالا یک عده از این طرف دیدن اینا اختلاف مفهومی دارن، گفتن پس باید مصداقن و واقعا هم مختلف باشن. عده از اون طرف دیدن در حق تعالی مصداقن عینیت دارن با یک دیگر، گفتن پس باید مفهومن هم چی؟ مثل هم باشد. و حال اون که این چنین نیست، نه اختلاف در مفهوم موجب می شود که اختلاف مصداقی داشته باشند و نه عینیت خارجیه سبب می شود که اتحاد در مفهوم داشته باشند، بلکه باید هر چیزی حد خودش و حق خودش رعایت بشود. شما وقتی بحث مفهومی می کنین از دایره مفهوم نباید بیرون بروید و اگر سخن در واقع و مصداق است باید در همون مورد سخن بگید، دیگه بحث مطالب مربوط به واقعیات را نباید بیارین در عالم مفاهیم. لذا اینها که اختلاف در مفهومی دیدن، فیرون اختلاف مفاهیم اینها را، و از اینجا توهم کردن اختلاف وجودشان را. بعد وقتی اختلاف وجودی پیدا که میگه اینا زائد بر ذات است، چون ذات که نمیشه تعدد جهت درش باشد، و مصداقها به حسب اون مفاهیم به حسب اون صفات، و فیتوهمون اختلاف وجود اون اوصاف را و مصداق اون اوصاف را به حسب اون اوصاف، اختلاف به حسب اوصاف پیدا می کنند. و کأنهم لم یقرا اسماءهم، که ما این که و گویا که اینها این چنین نبوده است که به هر حال قرع کند گوش های اینها را، یعنی بکوبد در گوش اینها جواز و انتزاع مفاهیم مختلفه من مصداق واقع. اینا به تعبیر نمیگن مطلب به گوششان نخورده است، یعنی نرسیدن به این مطلب، این مطلب به گوش و سمع اونها نرسیده است، که گوش فهمشان که میشود مفاهیم متعدد را انتزاع کرد از مصداق واحد. فهم مع القائلین به اتحادها فی المفهوم ایزن فی شقاقین، اینا با اونایی که هم با ما مخالفن هم با اونهایی که قائلن به این که اینها اتحاد مفهومی دارد با اونها هم مخالفن و تقریر و تنزیل. حالا این مطلبی که برایان فرمودن که مثال زدن گفتن شما مقدور حقین کما اینکه شما معلوم حقم هستین، که عالم مراتب قدرت حق است کما اینکه نظام وجود مراتب علم پروردگار عالم است. تقریر تنزیل این از باب تنزیل است، منحصر به این دوتا عبارت نیست که فقط مقدوریت و معلومیت باشد. ما مراتب سمع به اصطلاح مسموعات حقیم به یک معنا که تعبیر به صدا شده است، یا مراتب نور علم تر الی رب که کیفه مد و ال. و تقریر این که این تنزیل است اینه که یصدق علیک انک مقدور لله و معلوم لله و مراد لله و معلول لله الی غیر ذلک از چیزهایی که صحیح است اطلاقش بر ما، از مضاعفات لاضافاتی تعالی، چون تمام اینها اضافه به حق دارند. و حالون که انت شخص واحد، شما ببین از یک وجود و از یک شخص چندین عنوان انتزاع شده است. و حالون که انت شخص واحد و مصداق فارد، و لا یمکنو که انت قول انا مقدور له من جهتن و معلوم له من جهتن اخرى. ایجوری نیست حالا که ما مثلا چند تا صفت برای ما انتزاع می شود کرد از وجود ما، بگیم پس حق تعالی از اون جهت که عالم است علیاذ بالله قادر نیست، از اون جهت که علم و قدرت به ما دارد این غیر از اون است که علت است برای ما، از این جهات ثلاثه فرق دارد با این که حق تبارک و تعالی بصیر است نسبت به ما، الی غیر ذلک از عناوینی که می شود. و معلوم له من جهت اخرى نمیشه گفت، مثلا از یلزم ان یکونه حیثیت و مقدوریت که غیر و معلوم الله، چون اگر اینجوری شد معناست که شما برای علم حق تعالی حد زدید، یا علم و قدرت را که آوردین برای دائره دید حق و بصیریت حق حق زدید، حد زدید، گفتید که خداوند از اون جهت که بصیر است غیر از اون جهتی است که علیم و قدیر است، اون چه اگر شیء مقدور حق شد دیگه از اون جهت معلوم نیست پس علمش محدود شد، از اون جهت که مقدور و معلوم شد بصیر نیست پس بصیریت حق محدود شد به حد عدمی، از اون جهت که سمیع بصیر و علیم و قدیر است غیر از اون جهتی است که سمیع است، پس بنابراین سمیعیت حق هم محدود به حد عدمی شد. تعالی الله عن ذلک. زیرا یلزم، چرا اینجوری نیست که تعدد جهت به میان نمیاد، زیرا یلزم ان یکونه حیثیت مقدوریت شما غیر معلوم علیاذ بالله برای حق، مع انه لا یعزب عن علمه مثقال ذره، اقتباس است از آیه شریفه. یا اینکه حیثیت معلومیت شما اگر غیر از حیثیت مقدوریت او باشد، با اینکه عموم قدرت حق تعالی وسع کل شیء را و قدرت حق تبارک و تعالی انه تعالی علا کل شیئن قدیر، اگر محدود بشود دائره علم و معلومیت، یعنی الا در مواردی که اشیا معلوم حق باشد، خب پس معلوم شد حد عدمی میخورد قدرت حق و این لایعقل است. این اولا. ثانیا علا ان الکسرات و المرکبات لابد ان تنتهی الال وحدات و البساعت الاول و للاول و ثانی لثانی. مضافاً بر این که اشکال دوم، اگر ما قائل به تعدد جهت باشیم در حق تبارک و تعالی به عدد اون حیث به اصطلاح صفاتی که هست، این اشکال دوم این است که خب ما برفرض کسرات رو ببینیم، کسراتی که در عالم مشاهده می شود، یا کسرت عدمی است اون کسراتی که از ناحیه ماهیات باشد، یک کسرت حقیقی است، کسرتی که از ناحیه مراتب وجود باشد. قبلا در امور عامه اینو بحث کردیم. حالا میفهمید تمام کسرات اون کسراتی حقیقی است باید منتهی بشود به وحدت، مرکبات باید منتهی بشود به بسیط، و کل واحد بسیط منها شیئون، هر واحد بسیطی از این کسرات شیئی خواهد بود، و موجودون در این حالی که واحدون و معلومون و مقدورون لله تبارک و تعالی الی غیر ذلک، این چنین هست اما من جهت واحده، کل واحدین از این حقایق از این کسرات شیء است در این حالی که موجود است، واحدم هست، معلوم است، مقدور است، مسموع است، مبصر است برای حق تبارک و تعالی، ولی همه اینها من جهت واحده است، نه از جهات متعدده. چرا؟ چون حق تبارک و تعالی هیچ گونه ترکیبی و تعددی در ساحت ذات او نیست. فظهر ان اتحاد مفاهیم کثیر فی الوجود و المصداق واقعون. از اینجا، از این تنظیر معلوم می شود که اتحاد مفاهیم متعدده، اتحادشان در وجود و مصداق امریس واقع. حالا که امریس واقع، در حق تبارک و تعالی شما باید همین رو دقت داشته باشید و رعایت کنید. ثم اشرنا الی کون صرف الوجود به ذاتی مصداقا لجمیع صفات الکمال بقولنا. حالا برهان بر این مطلب که حق تعالی متصف به این صفات است اما بدون تعدد جهت، چون او صرف الوجود است، از همین صرف برهان صرف الوجود وارد شده است، کما که قبلا برای اثبات وحدانیت حق هم از همون صرف الوجود بودن حق اثبات می‌کردیم وحدانیت حق تعالی را. لذا می‌فرماید اشرنا به این که وجود، بعد از آنی که معلوم شد می‌شود از شیء واحد مفاهیم متعدد انتزاع کرد، حالا معلوم می‌شود که صرف الوجود به ذاتی مصداق است برای تمام صفات کمالیه. چجوری اشرنا؟ به قولنا که می‌فرمایند فصرف و کونن، مراد از صرف در اینجا همون وجود به شرط لا هست که مراد حقیقت حق تبارک و تعالی هست، که او ظاهر است به ذاته، یعنی ظاهر است به ذاتی که اون ذات عین ظهور است، نه اینکه ذاتون ثبت له الظهور. ما ها ذاتیم که ثبت لنا الظهور، چون ما ماهیت ما هیچ گونه ظهوری ندارد نسبت به ظهور و خفا علی السویه است، ولی حق تبارک و تعالی ذاتی است که عین اون ذات ظهور است. فس اون ظاهرون به ذاته و ظهورون، فبه ملاحظت الله ذات هنا تره علیه ظهور فهوه نفس و ظهور. به این جهت که در حق تبارک و تعالی ما یک ذاتی نداریم یک طرف که عارض بشود بر او ظهور، که عارض بشود بر او علم، که عارض بشود بر او قدرت، پس اون ذات نفس و ظهور است، نفس العلم است، نفس القدرت است و هاکذا. و از هو ظهورون قائمون به ذاته، چون حق تبارک و تعالی همون گونه که حیثیت تقییدیه در او راه ندارد، حیثیت تعلیلی هم نیست، کل صفات برای حق به ذاته است، کما اینکه وجود او به ذاته بود، صفات هم که عین ذاتن به ذاته خواهد، به ذاته ها خواهند بود. و از هو یعنی حق ظهوریست که قائمون به ذاته، فهو واهرون ایزن به ذاته، کما اینکه اگر بیاض هم قیام به ذاته داشت ابیض بود، چون شی اون موقعی نفس صفت می شود برای خودش که قیامش به ذاته باشد، و الا قیامش به غیره خواهد بود و عرضی می شود. و از توقیتیون یعنی لما کان الوجود و نورن و افاظت و شعاع واهرون لزومها، این فاعل واهرون هست، لنور می فرماید و حالا که وجود نور است و افاظه شعاع ظاهر است قهرن لزوم این افاظه، این لزومها فاعل ظاهرون، یعنی ظاهرون لزوم اون افاظه، لنور ظاهر است برای نور، کما ترا در نور عرضی که انه فیاض للشعاع، تشبیه میکند نور وجود حقیقی را به نور حسی. چطور نور حسی شعاع او لازم الا ینفک و از او جدا نمی شود، نور حقیقی هم شعاع وجودی را، وجود را در تمام سلسله ممکنات فرا گرفته است. لذا در اونجا تعبیر می شود علم تره الى ربک که کیفه مد ویل، اون ظل ممدود به حقیقت محمدی اطلاق ظل ممدود هم شده است. این عناوین از خود قرآن اخذ شده است، کما اینکه می بینید در نور عرضی مثل نور شمس که انه فیاض للشعاع، الا این که شو فرق البته هست، الا این که شعاع نور معنوی الانوار القاهره و الاسبه بودیه و هی حیتون عالمتون ناطقه الا ان یبلغ فی النزول الى الانوار العرضیه. این نور معنوی که نور وجود هست شامل انوار قاهره می شود که عقول طولی و عرضیه است، شامل انوار اسفهودیه می شود که مراد نفوس کلیه و جزئیه است که برزخن بین عقول و مادیات و هیه حیتون و این ان به اصل انوار قاهره و اسفهودیه حیتون اینا حیات دارن عالمتون ناطقتون یعنی درک می کنن تا این که شعاع نور میرسد در نزول به پایین ترین مرتبه که مراد انوار عرضی باشد همین نور محسوس ولی به خلاف نور عرضی نور عرضی در همین دائره سلسله موجودات مادی است و شعاعش هم قهرن در دائره موجودات مادی است این چنینه ولی اون نور عرض عریضی دارد از عقل اول بگیرید تا هیولای اولا همه را فرا میگیرد پس نتیجتاً فهوه اگر نور او شعاعش همه را میگیرد این تعبیر شعاع آوردن برای خاطر اینکه تمایل دارن به اون مشرب اهل معرفت که مراتب و کسرات رو به تجلیات بزنن شعاع نور در حقیقت همون تجلیات نور هست دقت کردین اینطور این تقریبا به اونجا اشاره دارد فهوه قادرون پس بنابراین حق تبارک و تعالی که نور او عرض عریضی دارد و دائره او ممدود هست از عقل اول تا هیولای اولا فهوه قادرون چرا؟ چون قدرت هم عبارت هست از افاضه همراه با شعور و مشیت و حیات که همه در حق هست در راکن و فعالن بدا فهوه قادرون چون ملاک قدرت در داشتن قادر است و فاعل بودن اوست به اختیار و انه تبارک و تعالی این چنین است پس نوری که اون وجود صرف هست حیون چرا حی است حیث در مقام علت است حیث و فیه وجدا یعنی وجدا هم اون در راکیت و هم فعالیت درک و فعل هر دو در او هست ای در راک و الفعال الف وجدا می فهمون الف تسنیه است فالالف و لتسلیه او حاضر تعریف یا این که نه حیث و فیه وجده فالالف و للاطلاق اگه وجده بخوانیم یا این که نه حیث و این تعریفی که برای قادر کردیم در مورد حق تبارک و تعالی و از ظهور و مرجع العلم لأن العلم انکشاف الاشیاء و ظهورها بین یدی العالم او علا تعریف شیخ الاشراق العلم کون شی نورا لنفسه و نورا لغیره فهو علمون و چون ظهور مرجع علم چطور ظهور مرجع علم می شود علم می فرمایند این تعریف است برای مطلق علم علم عبارت است از انکشاف اشیاء و ظهور اون اشیاء بین یدی العالم که حق تبارک و تعالی هست حالا میخواد این انکشاف به نفسیهی بین یده العالم باشد که در حق چنین است یا این انکشاف حصولی باشد که مرتبه نازلش هست نازلترین مرتبه که انکشاف اشیا برای انسان باشد که همون به صورت هست ظهور به علم و انکشاف به حسب صورت شیء است که تعبیر میکنن علم را به صورت از هو صورت الحاصل من الشیء لدر ذهن این تعریف تعریف علم است در مراتب امکانی ولی در حق تبارک و تعالی که صورت نیست اونجا علم به معنای همون ظهور و انکشاف است لذا یک تعریف جامع و کامل برای علم همین تعریفه العلم و انکشاف الاشیاء بین یدی العالم یا ظهور الاشیاء بین یدی العالم خواه ظهور ذات او باشد و صریح ذات شی ظاهر باشد بلا وساطت شی که اشیا در حق این چنینن یا نه مع وساطت سوره باشد پس چون چنین است فهوه یعنی اون نور حقیقی و هویت صرفه‌ای که محل بحث ماست او علم خواهد بود چون این معنا درش هست حالا ما علم و قدرت رو بیان کردیم و نور بودن را بقیه را شما بیاورید یا بنابر تعریف شیخ اشراق بگید العلم و کون و شی نورن لنفسه و نورن لغیره اینم در حق هست نور است برای خودش اولا و به ذات و نور است برای غیر بالعرض فهو نور الحقیقی و هویت الصرفه علمون و قیس علیه علمون سمعون و سمع هم همین جور و سر هم همین جور به همین ترتیب علا صحت کونهی مصداقا لحاظ اوصاف صحتا مصداقیه نه صحتا مفهومی مفهوما مغایرن با یک دیگر. و قیس علیه سائر الاوصاف را برای حق تعالی. حالا میاد یکی یکی بیان میکند بعضی هاشا. اراده، اراده عبارت است از رضای به مراد. هر مریدی رضای به مراد دارد. خب شما اراده در نظر بگیرید، اراده در حق تعالی در به اسم وجود صرف عین رضا می شود. فال ارادتو هی رضا بالمراد در حق، والوجود صرف عین رضا هست. و همچنین عشق به ذات از آیه شریفه است که از حدیث بسر حدیث است که حق تبارک و تعالی عشق عرض کردیم در حق اطلاق نشده الا در یک مورد، موارد خیلی کم هست چون افراط در حب هست و در حق تبارک تعالی افراط تفریطی نیست. حالا و عشق به ذات، حب به ذات تعبیر می‌فرمودن بهتر بود. و عشق و حب به آثار، ان الله تبارک و تعالی یحب ذاته فیحب آثاره. حب آمده یحبهم و یحبونه در آیه شریفه است، یعنی یحب آمده است ولی یعشقو نیامده است. و تکلم، تکلم یک کلام ظاهری است و یک کلام واقعی. تکلم دو مرتبه دارد، یک تکلم ذاتی است که عین ذات حق تعالی است و خدا هر دو مرتبه تکلم را دارد، که اون در مرتبه ذات حق تعالی است که یا من دل علی ذاته به ذاته شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم. این یک نوع تکلم است. یک تکلم فعلی هست که عبارت است از اظهار فعلش، که این عبارت است از همون حقیقت محمدی صلوات الله علیه که همون وجود منبسط هست. اذا اردنا لشیء ان نقول له کن فیکون، که قول حق لفظ و صوت نیست بلکه قول حق فعل است. این که به اصطلاح تکلم فعلی در مرتبه دوم قرار دارد. و وجود الذی و حالا و تکلم هو الاعراب اما فی الضمیر. شما وقتی سخن میگویید اون چی که در دل دارید را با کلام ظاهر میگید، ظاهر میکنید. لذا میگن تا شخص سخن نگوید معلوم نمیشود که در چه فکری چیزی است، ولی وقتی حرف زد از کلمات او میفهمید سریره او چیست. لذا اون بزرگ میفرمود بعضی از افراد که مذمت دنیا میکنن اینا محب دنیا هستند، چون کسی که چیزی را دوست ندارد دیگه بر زبانم جاری نمیکند. لذا می فرماین حالا و تکلم اعراب از ماف الضمیر است. یک وقت است که انسان میخواد از ماف الضمیر خودش ظاهر با زبان ظاهری تکلم میکند. از حق تبارک تعالی کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف، اشاره به اون است که لذا بر اساس اون حب حق تبارک و تعالی چون حب ذات دارد، حب به آثارم طبعا هست، لذا خلائق را ایجاد کرده است. پس این که بگیم خداوند خلق کرده است موجودات را تا که بر بندگان جودی کند از اغلاط است، بحث جوده به غیر نیست. که لذا نقل کلام می شود که خب اگر جود نکند چی می شود؟ نه، میگیم ان الله تبارک و تعالی لا یرید الا ذاته. تبع این حب ذات و اراده به ذات، اراده تمام آثار و مظاهر را فرموده است. پس موجودات هیچ گونه غایت ذاتیه درباره حق تبارک و تعالی ندارند. لذا و الیه رجعا، هو المبدا و المنتها و الاول و الاخر و ظاهر و الباطن. و بله، و وجودی که او معروفیت است و محبت افعالیه است. و الوجود الذی هو المعروفیه، ان الله تبارک و تعالی که عرض کردیم کنت کنزا مخفیا فاردت ان اعرف، این اشاره به اونجاست. و المحبت الافعالیه، محبت افعالیه که ایجاد کند اشیاء را، این اعراب عن المکنون، این اظهار کردن اون چیزی است که در غیب ذات بوده است. عن المکنون الغیبی و مکنون غیبی ایزن اعراب، اظهار و اعراب به ذاتی لذاته و اون تکلم ذاتی است. پس اول تکلم ذاتی است، بعد تکلم فعلی، بعد میبینی موجودات پیدا میشوند. که این در حقیقت همه عالم صدای نغمه اوست که شنیده است این چنین صدای دراز که از عقل اول تا هیولای اولا را فرا گرفته است. فجعله مقیاسن لما لم نذکره، میگه اینو ما بیان کردیم، بقیه رو دیگه عاقل باید به هر حال با اشاره بفهمد. و لذا میفرماید بر همین اساس که مراد از کلام اظهار ما فی الغیب هست، عرفا آمدن اسم را به نفس وجود به ما هوه هوه اطلاق نمی کنن، بلکه به وجود ملحوظن به تعین من التعینات الکمالیه، میگن اسم ذات هست اما مع تعین، ولی مسما چیست؟ مسما بلا تعین، و المسما را اطلاق می کنن بر وجود صرف ملحوظن بلا تعین. این فرق را می گذارن که اسامی مراتب نازله و تعینات حقن، اما خود ذات حق تعالی هیچ گونه تعینی در او نیست. قررون فی ذکر اقوال انشاءالله بعد. صلی الله علی محمد و آله.